میخواستم یه سوال، البته با فرصت کمی که هست میخواستم یه سوالی بکنم که آیا شما در شرایط حاضر رویکرد خودتون نسبت به خواست این دخالت بیگانگان در امور کشور در جهت استقرار دموکراسی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ یعنی اینکه آیا این توهمی بیش نیست که ما فکر کنیم که مثلا دونالد ترامپ یا جریانات دیگه میتونن به اصطلاح برای ما دموکراسی بیارن؟ حالا فرق نمیکنه نیروی خارجی، شما نظرتون تو این زمینه چیه؟ بفرمایید آقای میسا.
خیلی ممنون، خیلی درود به همه دوستان. خیلی خوشحال شدم برنامه‌تون دیدم، آقای نظری و آقای عسکری و شعرهایی که شما خودتون بحثایی کردین خیلی برای من جالب بود. این مسئله دخالت‌های خارجی، فرمولی که ما تو جامعه شناسی داریم، نتیجه این دخالت‌های خارجی به خصوص وقتی که جنگ میشه یا حالت گروگانگیری که در زمان بعد از انقلاب وجود اومد، این شرایطی وجود میاره که یک نوع بهش بگیم نشنالیزم، چیز ملی به وجود میاره، یعنی همه به سمت ملیگرایی میرن. فکر کنم منظورم میفهمین که چی میگم، دارم به حالت ملیگرایی میرن. این حالت ملیگرایی نتیجهش این میشه که مسئله دموکراسی و آزادی اینا فراموش میشه، حداقل برای مدتی. دوم، مسئله این که در موقع چیز خارجی که حمله میکنن یا انتقاد میکنن یا کارهایی که دولت های خارجی یا جنگ میشه فلان اینا، در اون شرایط همیشه معمولا این که تضادهای داخلی رو کنار میزنه و اتحاد داخلی به وجود میاره. و در ضمن هر کسی که با دولت مخالفت میکنه، میگه صحبت آزادی یا فلان اینا میکنه، یا برابری یا بهبود وضع اقتصادی این چیزا، اونا میگن شما دشمن ما هستین و شما با این مخالفین یا آمریکا یا عراق یا کسای دیگه هستین، و این منجر به این میشه که سرکوب میکنه رژیم. تو این دو تا شرایط، شرایط چیزهای خارجی، مسئله خیلی مشکلی وجود میاره برای مبارزه برای کسایی که دموکراسی میخوان. البته در زمان بعضی موقع میشه که تضادهای داخلی اینقدر شدیده که این تضاد خارجی نمیتونه اینا رو از بین ببره به اون صورت، که همینطور که زمان احمدی نژاد بود، ایشون هی مبارزه بر علیه آمریکا و اسرائیل اینا رو هی خواست دامن بزنه و ادامه بده و اسرائیل نابود کنه و فلان کنه و چی کنه اینا، ولی جنبش سبز در همون موقع که ایشون همین مسائل رو سعی میکرد که دامن بزنه و زیاد بکنه، جنبش سبز حدود 20 ماه طول کشید و سرکوبش اون آخرش طوری وجود اومد که واقعا رهبراشون دستگیر کردن و خیلی از اعضا و فعالاشون تو زندان گذاشته بودن، اینا رو چیز کردن. خب این به طور کلی جامعه شناسا میگن که تضادهای خارجی تضادهای داخلی رو کم میکنه و منجر به این میشه که اتحاد داخلی بیشتر میشه و رژیم هم میتونه مخالفین خودشونو بدون سر و صدا بگیره و سرکوب بکنه و فلان اینا. در نتیجه من موافق این نوع جنگ یا مبارزه خارجی نیستم. مردم ایران بایستی این مسئله خودشون رو خودشون ستل بکنن، تصمیم بشه بگیرن و هیچ نیروی خارجی نمیتونه چیز اینها رو، نباید مبارزات اینا رو از خطی که داره پیش میره جلوگیری بکنه و چه بکنه. یه مسئله دیگه هم که وجود میاد، این شرایط خارجی وقتی که حملات خارجی میشه و این مبارزات وجود میاد، به خصوص اگر حالت جنگ و این چیزا بشه یا تهدیدهای نظامی بشه، معمولا تو همین اکثر کشورها نیروهای نظامی بیشتر میان تو قدرت میرسن. وقتی نیروهای نظامی بیشتر تو قدرت میان، دیگه مسئله آزادی و دموکراسی اینا از بین میره، یواش یواش فراموش میشه، برای اینکه شرایط میشه شرایط جنگ و مبارزه با خارجی، که ایرانی ها حدود بیش از 3000 4000 7000 سالی داشتن با این شرایط خارجی میجنگیدن. یکی از کشورهایی که به خصوص چون در اون منطقه دنیا بوده که گهواره تمدن بوده، این مسائل همیشه براش بوده و ایرانی ها براشون خیلی مشکله که اتحاد رو به وجود نرن در موقعی که شرایط خارجی چیز میشه، مشکل میشه و حمله و فلان اینا میشه بهشون اینا. ولی همونجور که عرض کردم، تضادهای داخلی هم همیشه از بین نمیرن، که همونطور که احمدی نژاد سعی کرد اینا رو از بین ببره. یه بحث آخری که میخوام از جناب عسکری تشکر کنم اینه که مبارزه مسلحانه در شرایطی میتونه مؤثر باشه که اکثریت مردم، یک شرایط انقلابی باشه، اکثریت مردم بر علیه رژیم برخواستن، رژیم کاملا آیسولیت شده، هیچ نوع هواداری نداره، اکثر هوادارهای خودشون، طرفدارهای خودشون، اون بیس اجتماعی خودش از دست داده. در اون موقع که لحظه های آخر داره میرسه میتونه مبارزه مسلحانه اون رو تمام کنه، ولی مبارزه مسلحانه خودش بدون اون جنبش اجتماعی و مبارزات انقلابی که بایستی اول اون رو به وجود بیاد، اون دست به اسلحه بردن کار خیلی خطرناک و اشتباهی. اگر ما به تجربیات ایران، تجربیات نیکاراگوا و فیلیپین، من یک کتاب راجع به این سه تا انقلاب نوشته بودم چند سال پیش، دانشگاه کمبریج رو چاپ کرد در سال 2000 بود. نیکاراگوا مثل ایران، مثل مجاهدون و فداییان و آرمان خلق و گروه هایی بودن که مبارزه مسلحانه کردن و یه خود مبارزه کردن و بعدم بعضیشون از بین رفتن، بعضیشون موندن، ولی چیز هسته‌های خیلی کوچیکی بودن که موندن، به خصوص مجاهدین که به وسیله خفقان اینا، دستگیری و فلان اینا تقریبا کاملا نابود شده بودن. به هر حال اگر انقلاب نیکاراگوا رو نگاه کنیم، اونا هم سندنیستا هم از حدود ابتدای سال 1960 اینا مبارزه مسلحانه شروع کردن، ولی مبارزه مسلحانه کاری نتونست بکنه تا اینکه مبارزات خود مردم شروع شد در سال 1977 و اینا حدود 15-16 سال بشه که سندنیستا به کاری نستن. ولی وقتی مردم مبارزه شروع کردن و رژیم سموزا کاملا آیسولیت شده بود، ایزوله شده بود، فارسی میگفتیم فکر کنم همچه کلمه ای هست، ایزوله شده بود، اون موقع در مرحله نهایی که تمام نیروهای سیاسی گفتن ما این سموزا رو نمیخواییم تمام شده و سموزا هم به هیچ وجه قبول نکرد و این میانجیگری Organization of American States رو رد کرد، در اون مقطع دیگه هیچ راهی نموند به جز مبارزه مسلحانه. ولی در اون مقطع تمام مردم برخواسته بودن و نمیخواستن سموزا رو نگم. در اون مقطع حدود 6-7 ماه طول کشید، در 19 جولای 1979 تونستن سندنیستا ها که نشنال گارد مال سموزا رو از نظر نظامی شکست بدن، ولی در اون موقع اکثر مردم قیام کرده بودن و بر علیه اون رژیم مبارزه میکردن و خیلی از جوان ها اومدن اسلحه برداشتن. سندنیستا ها که حدود در 1977 100 تا بیشتر تو تمام دنیا نبودن که سندنیستا بودن و این تعداد خیلی از این دانشجوها و دانش آموزای دبیرستان اینا اومدن با سندنیستا چیز شدن، اضافه شدن به اونا و مبارزه مسلحانه. البته کشورهای دیگه هم بودن که کمک میکردن، مثلا کوستاریکا بمباران کرد یک مقداری از این چیزای بارکس، پادگان های مال نشنال گارد رو اونا رو بمباران میکردن. پاناما کمک میکرد، ونزوئلا کمک میکرد، کوبا کمک کرد، دقیقه کشورهای خیلی زیاد بودن. ایران به هیچ وجه به اون چه نست و نگاه بکنیم اگه شرایط فیلیپین هم New People's Army یه ارتشی وجود اومده بود، خیلی بزرگتر از سندنیستا ها بود، خیلی بزرگتر از فدایان و مجاهدین بودن، هزاران تا عضو داشت، اونا هم نتونستن که در فیلیپین مارکوس رو به وسیله مبارزه مسلحانه آوردن. ببخشید من زیاد صحبت کردم، میخواستم از حمایت بحث جناب عسکری یه خورده دو کلمه بگم.
سپاسگزارم از شما آقای میثاق عزیزم. نکته‌ای که می‌خواستم به یه توضیح تکمله اضافه کنم، اولا بحثایی که اینجا مطرح میشه گفتمانه، این گفتمان سالم و سازنده است بین در واقع مبارزین و انسان‌هایی که تجربه دارن در اینم. بعد یه نکته رو من، و این به هیچ وجه اختلاف، اگرم اختلاف نظر هست، این اختلاف نظر در راه کنشگری است، این اصلا مسئله نیست و به همین دلیل بین خودمون این بحثا رو داریم و به هر حال برای پیدا کردن راه‌های بهینه ما میبایستی تمام اینا رو بررسی کنیم. اما نکته اینی که میخواستم بگم، همیشه ما تأکید کردیم که در گذشته هم میگفتیم مبارزه جدا از توده مردم نمیتونه به سرانجام برسه. ممکنه تأثیر حتما میذاره، ولی وقتی که شکل مبارزه ماهیت مبارزه را از بین نمیبره. یعنی به عبارت دیگه مبارزه برای استقرار دموکراسی در یک جایی ممکنه مجبور باشه برای دفاع از خودش دست به اسلحه ببره، ولی اون زمانی است که مبارزه انقدر گسترش پیدا کرده که این مردم هستند که دست به اسلحه میبرند و این کنشگرا هستند که در واقع با شرکت در اون مبارزه برای برچیدن بساط کهن به اصطلاح مقاومت ها رو اگر وجود داشته باشه اینجا و آنجا در هم میشکنن. ولی همیشه کوشش مبارزین مردم خواه و عدالت‌جو این بوده که با کمترین هزینه امر استقرار و برپایی دموکراسی رو صورت بده. و واقعیت اینه که این جوهر اصلی کار ماست. در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد، به خصوص در این شرایط حساس. مسلماً یک جایی بخشی از این حاکمیت که در حال فروپاشی هم هست و فرو خواهد پاشید و شرایط فراهم خواهد شد که ما از دستاوردهای مردم بعد از فروپاشی حفاظت کنیم و این وظیفه توده های سامان یافته مردم که از دستاورد انقلاب دموکراتیک در واقع پاسداری کنند.